بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه دو، استاد اسدپور، 1988. اقسام تقابل درسی دومش.
بله، چی یه بار دیگه بگو رفت؟ بله، جمع نمیشه. بابا لایجتماعان هست، تو لایجتماعانش که بحثی نیست. ببین ملکه و عدم ملکه جمع نمیشن هیچ وقت، قبول، درست شد؟ حالا تو یه مصداق واحدی دیدیم رفع شدن، درست شد؟ این الان نه بیناست نه نابینا، چون شهرنیت بینایی و نابینایی نداره دیگه. ایشون هم همین داره میگه، میگه بله دیگه، اما رفع شده. بابا جمع نمیشه اینجا، کما اینکه رفع هم نمیشه اینجا. ببین توی مصداق واحد ملکه و عدم ملکه همونطور که جمع نمیشن، درست شد؟ رفع هم نمیشن توی مصداق واحدی که شهرنیت بینایی توش باشه، درست شد؟ اما یه مصداقی داریم الان تو خارج، وجودی داریم در خارج که شهرنیت بینایی رو نداره. چون اصلا شهرنیت بینایی رو نداره، به طریق اولا عدم بینایی هم توش مطرح نمیشه، درست شد؟ لذا یه مورد پیدا کردیم که اینجا رفع شده.
خب وقت تو همین چون شهرنیت بینایی نداره، میتونه در بحث دو پرد از اینکه جمع میشه نمیشه، حالا میگید لایش نمان؟
بله دیگه، بله بله، اینجا رفع شده. این الان مصداق نه بیناست نه نابینا.
خب وقتی مصداق، وقتی اصلا شهرنیت بینا بودن نداره، درباره جمع بودن نبودنش میتونید بحث بکنید؟
بله، میخوام بگیم الان یه مصداق، ببین یه وجود خارجی پیدا کردیم که نه مصداق بینایی نه مصداق نابینایی دیگه. این یعنی رفت، دیروز رفت و توضیح دادم بهتون دیگه، جمع. آره یه مصداق واسه این که رفت و اثبات کنیم کافیه. میخوام بگیم در جایی که شهرنیت ملکه نیست، خود به خود هم ملکه و هم عدم ملکه رفت میشن، یعنی مصداق هیچ کدوم نیستن دیگه. میگیم چشم. پس از سالس تقابل از دلن بله بله، وجودی و عدمی، یکیش وجودی یکیش عدمی، ملکه وجودیه، عدم ملکه عدمیه دیگه. خب باشه باشه، اینم کار میکنی، چشم. آخر سر جمع‌بندی اینا رو میگیم، چشم. بریم جلوتر یه خورده. می‌فهمند که بسم الله الرحمن الرحیم، از ثالث تقابل ضدین، سومین نوع تقابل، تقابل ضدین، خودم اینو کل حرارت و البروده باشه، و سواد و البرد و فضیلت و رزیله و تحول و جو و خفت و استقل و ضدان همر وجودیان المتعاقبان علی موضوع واحد و لا یتصور اجتماعهما فی و لا یتوقف تعقل احدهما علی تعقل آخر. ضدان که تعریف میکنن اینجور تعریف میکنن، میگن این دوتا معنا، معنی وجودی هن هر دوشون، هر دو وجود دارن، ولی المتعاقبان علی موضوع واحد، اولا متعاقب بر یک موضوعی هن، یعنی وصف هن، یعنی اسم معنان، درست شد؟ ولا یتصور اجتماع و همافی، که در موضوع واحد جمع نمیشن. توی یه موضوع واحدی ممکنه جمع چیز بشه دیگه، هر دو در یه موضوع واحدی مطرحه. مثلا جسم، جسم یا سرده یا گرمه، این جسم ما میشه موضوع، سردی و گرمی میشه ضدین ما. این سردی و گرمی متعاقبه بر موضوع واحد هست، بر این جسم هم مثلا
وقتی این دوتاش برمیگه به یه موضوع، یعنی وقتی این موضوع هست اونیکی نیست، حرارت هست بولدت نیست.
حالا دیگه لایت سب اجتماعی همین این داره میگه دیگه،
ولی ما حرارت بولدت با هم داریم.
کجا داری تعارض فروده؟ بابا پیخی بیا اینجا حالا باش. پس از وجودی هم متعاقبان علی موضوع واحد که اولا اجتماعشون جمع نمیشه، جمع نمیشن در مصداق واحد. بابا یه موضوع نیاز دارن، منظورش اینه جسم من، بدن من، تب داری یا نه تب نداری، سردی این. بابا روشنه دیگه، یه جسمی نیازه که سردی و گرمی بره روش دیگه. چی؟
اشتباهی جسم میشه آخرش.
چی؟
عاشق آخر جسم میشه.
زوج و فرد چی میشه؟ زوج و فرد جسم میشه؟ یا عدد میشه؟ میخواه بگه بابا بالاخره یه موضوعی نیاز داره. ببین این وصفیست که در یه موضوعی باید مطرح بشه، هر چی بخواد باشه. کلی داریم میگیم، یه بار موضوع ما جسمه، وصف ما مثلا سردی و گرمیه، یه بار موضوعمون جسمه، وصف ما مثلا چیه، سفیدی سیاهیه، یه بار مثلا موضوعمون عدده، وصفمون زوجیت و فردیته. دیگه باید مثالاش دقت کنید دیگه، مثالاش فرق میکنه. آره اما همشون موضوع میخوان وجودی بودن اونا، پس نگو همونجوری هم دیگه. دقت نمی کنید. خب بابا سردی وجودی نیست؟
نه
عجب. خب باش بلای قسم برش نباه وافی تو مثال نمیخوام اولا باشه با اولا مثال ولش کن. اصل مثال ها رو کار ندارم که من، اصل مطلب رو بفهمید. باشه مثال ما باز تو زدی مثال ببرم. میدونم زوج فرد، زوج یکیش زوج یکیش فرد. فرد چیه؟ فرد چیه؟ فرد چیه؟ خب زوج چیه؟ زوج چیه؟ خب اینا همشو به همدیگه تعریف میشه، اون که بحثی نیست. حالا بیا جلو ده. خب من وجودیان المتعاقبان علی موضوع واحد ولا یتصور اجتماع هما فی ولا یتوقف تعقل احده. پس یه مرحلش اینه که هما الوجودیان هر دو وجودیان، این فارق بین نقیضین و ملک و عدم ملک رو درست میکنه. المتعاقبان علی موضوع واحد یعنی اینا فقط در وصف مطرحن، درست شد؟ فقط در صفات مطرحن. ولا یتصور اجتماع هما فی که اصل تقابل ما هم همین جوری بود، یعنی قابل اجتماع نیستن چون تعاند دارن، تنافر دارن. ولا یتوقف تعقل احد ما لا تعقل الاخر، تعقلشون به هم دیگه وابسته نیست. گفتیم این قید میخواد دو تا ضایفه اینو خارج کنه که بعدا میخونیمش. بعد دوباره توضیح میدن این جنس و فصل تعریفو دیگه، میگن و من کلمت المتعاقبان علی موضوع واحد یفهم ان الزیدین لابد ان یکونا صفتین. از این کلمه که گفتیم تعاقب بر موضوع باید داشته باشن، از این تعاقب بر موضوع فهمیده میشه که ضدین همیشه ضد وصفه. متضایفین رو میخواد خارج کنه. الان توضیحش میده چه علم به سردی مستلزم علم به حرارت نیست، برای تعقلا وابسته به هم دیگه نیستن، دو تا امر وجودیه، درست شد؟ من یکیشو میشناسم، اون یکی رو هم خب بشناسم نشناسم فرقی نمیکنه، یعنی وابستگی به هم دیگه ندارن اینا تصورن.
توی زمان نباید ممکن باشه،
بله بله تو زمان واحد دیگه، من جهت واحده، بعد اونا رو بیارید دیگه، اونو تو تقابل گفتی بکن، من جهت واحده فی زمان واحد، اینا همش آره شد. اعتدال رو باید ببینیم چی میشه. حالا چشم میگه، حالا شاید قسمت سوم داشته باشه. حالا فعلا گفتیم جمع نمیشن دیگه، گفتیم رفع نمیشن. خب یه لحظه صبر کنید. خب پس یفهم ان ضدین لابد ان یکونا صفتین. ضدین چیه؟ حتما باید صفت باشن و اسم معنا. فذاتان مثل انسان و فرس لا یسمیان بالضده. پس دو تا اسم ذات مثل انسان و مثل مثلا فرس، مثل محمد و جعفر، اینا دیگه هیچ کدوم چی ان ضدین نیستن. و کزل حیوان و الحجر، حیوان و حجر هم همینجور و نحوه ما. بل مثل حاضری تدخل و فلمعان المتخالفه، اینا همشون تخالف بالمعنی لخصه، همونجا هم گفتیم مثل محمد و جعفر و مثلا انسان و فرس و اینا کما تقدم. و به کلمت لا یتوقف تعقل احده ما علا تعقل الاخر یخرج المتضایفان لأنهما امران وجودیان ایزن. میگه به این قید آخری که تو تعریف اضافه کردیم که لا توقف تعقل احد ما علی تعقل آخر بود، متضایفان خارج میشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه متضایفان هم امران وجودیان هستن، درست شد؟ تعاقب بر موضوع واحد هم میتونن داشته باشن، لذا تا اینجای تعریف با ضدین مشترکن. برای اینکه متضایفان از تعریفمون بندازیم بیرون، این قید رو اضافه میکنیم که لا توقف تعقل احد ما علی تعقل آخر. چرا؟ چون متضایفان اینجوریان، متضایفان تعقلشون و تصورشون وابسته به همدیگه است. اگه یکیشو تصور نکنی، اون یکی هم تصور نمیتونی بکنی، اینا با همدیگه تصور میشن. لذا میگه که ولیکن، پس ولای تصور اجتماع هما فی، جمع هم نمیشن توی جهت واحد از در محل واحدی، در محل واحد از جهت واحد جمع نمیشن. ولیکن تعقل احده ما یتوقف علی تعقل آخر، اما تعقلشون وابسته به همدیگه است. وسیعتی توضیحش هم میاد پایین. الرابه تقابل متضایفان، چهارمین قسم از تقابل، تقابل متضایفینه. مثل الاب و الاب، مثل پدر و پسر، و الفوق و تحت، مثل فوق و تحت، المتقدم و المتأخر، المعلول، العله و المعلول، الخالق و المخلوق، همه اینا متضایفین. و انت اذا لاحظت هذه الامثله تجد اولا انکه اذا تعقلت احد المتقابلین منها لابد ان تتعقل معه مقابله الاخر. زمانی که شما تعقل کردی یکی از این متقابلین ها، حتما در مقام تعقل و تصور اون دیگری رو هم تصور کردی. فاذا تعقلت ان هذا ابون او علتون لابد ان تتعقل معه ان له ابنا او معلولا. وقتی تعقل کردی که این پدره، این علته، حتما معلولش رو تعقل کردی که گفتی این علته، حتما پسرش رو، بچهش رو دیدی که گفتی این پدره. درست شد؟ حالا دیگه اون تو مثال رو بحث میکنیم باشه. بریم جلو. همش ذات اتفاق. فوق، تحت، اب، اب، این همه ذات هم میگه. همشون ذات هم دیگه، اینا همشون ذات. فوقیت ذات نیست. فوق ذات. فوق همونیه که بهش داری فوقیت رو میگی دیگه.
الان
آیا تضایق بین فوقیت و تحتیت اینا هم بحث میکنه. همه سوالاتون قشنگه، همه رو میگم. چشم، فقط یه لحظه بذارید، بذارید سه رو بریم تا آخر. همونو دارم میگم، نپرسید دیگه. فاذا تعقلت ان هذا اب او علتان لابد ان تتعقل معه ان له ابنا او معلولا. خلاص اینا با هم دیگه باید تعقل بشه. ثانیا، پس این قید اول و توضیح مطلب اول. ثانیا که از این مثالا میفهمیم ان شیئا واحدا لا يصح ان يكون موضوعا للمتضايفين من جهه واحده. اینا جمع نمیشن. از جهت واحد یک چیز نمیتونه هم پدر باشه هم پسر، نمیتونه هم فوق باشه هم تحت، از جهت واحد ها. درست شد؟ من یعنی که جهات متعدد باشه، بله، مثلا این دست من نسبت به میز مثلا میشه فوق، نسبت به این سقف میشه تحت، اما این دیگه دو جهت شد دیگه، از جهت واحد نیست. لذا میگه ان شیئا واحدا از این متقابل ها لا یصح ان یکون موضوعا للمتضایفین، صحیح نیست که موضوع بشه واسه متضایفین من جهت واحده، از یه جهت. فلا یصح ان یکون شخص ابا و ابنا لشخص واحد، نمیشه که یک شخصی پدر و پسر باشه واسه شخص واحدی. نعم یکون ابا لشخص و ابنا لشخص آخر، میتونه اب باشه واسه یک شخصی، پسر باشه واسه شخص دیگه، که دو جهت باشه دیگه. و کذا لا یصح ان یکون الشیء فوقا و تحتا لنفس ذلک الشیء فی وقت واحد. میگه همچنین صحیح نیست که یک چیز فوق و تحت باشه همزمان واسه یک چیز. یعنی مثلا این کتاب من هم برای میز بشه فوق، هم برای همین میز تو زمان واحد بشه تحت. این محال. کذا لا یصح ان یکون الشیء فوقا و تحتا لنفس ذلک الشیء فی وقت واحد و انما یکون فوقا لشیء هو تحت له و تحت لشیء آخر هو فوقه و هکذا. و من این طوره که همیشه که یک چیز فوق چیزی است که اون چیز تحتشه و تحت واسه یه چیز دیگریه که اون چیز فوقشه، روشنه و هکذا. مطلب سوم ثالثاً که از این مثالا میشه فهمید اینه که اندر متقابلن فی بعض حاضر امثلت المذکوره اولا یجوز ان یرتفع، جائزه که رفع بشن. فإن واجب الوجود لا فوق فلا لا فوق له ولا تحت، واجب الوجود نه فوق و نه تحت. والحجر لا اب لا اب ولا ابن، حجر نه اب و نه ابن. درست شد؟ و اذا اتفق في بعض الامثله، اما در بعضی مثال های دیگه میبینیم که چی ان رفع هم نمیشن. پس دقت کنید تو این دو تا مثال جمع نمیشدن. مثلا یه حجر نمیتونست چی باشه؟ اب باشه و اب باشه، اما خب رفع میشد. یعنی هم اب باشه هم اب باشه استحاله داشت، اما رفع میشد. مثلا یه حجری پیدا میکردیم که این نه اب بود نه ابن بود. درست شد؟ اما تو بعضی مثالا میبینیم که نه رفع هم نمیشن، رفعشون هم محاله، اما ارتفاعشون، استحاله ارتفاعشون نه به خاطر تزایفه، به خاطر یه علت دیگه است. مثلا ها، مثلا علت و معلول، علت و معلول رفع نمیشن. هر چیزی در عالم داریم یا علت یا معلول، اما این نه به خاطر اینه که علت و معلول با هم متضایفه، نه به خاطر یک کبرای عقلی دیگه است که هر موجودی یا بالاخره علت یا معلوله، او کبرای عقلی دیگه باعث لایرتفاع میشه. ولی خود مفهوم تضایف نسبت به ارتفاع و عدم ارتفاع لا به شرطه. درست شد؟ میتونن رفع بشن میتونن رفع نشن. کمان که در ضد اینم همینو میخوام بگیم. کل علت و المعلول فلیسه ذالک لانه هما متضایفان. البته این لا یرتفعانش به خاطر این نیست که اینا متضایفینن، چون متضایفینن رفع نمیشن، نه، تضایف نسبت به ارتفاع و عدم ارتفاع لا به شرطه. این عدم ارتفاعش به خاطر یه قاعده عقلی دیگه است، مثل علت و معلول، که هر چیزی بالاخره یا علت یا معلول، از جهت واحد هم که جمع نمیشن. بل امر یخصهما، بل این مثل عدم ارتفاعشون به خاطر تضایفشون نیست، بلکه به خاطر یه چیز دیگه است که مخصوص این دوتا تقابله و تو سایر متضایفین ما ممکنه مطرح نباشه. بل لامر یخصهما، به خاطر یه امر دیگری است، یه قاعده و کبرای عقلی دیگریه که مخصوص این دوتا متقابل مورد بحث ماست. لأن کل، بعد اون لامر رو توضیح میده، یه لأن کل شیء موجود لا یخلو اما یکون علتا او یکون معلولا. بالاخره یه تقسیم ثنائی دیگه، هر موجودی یا به نفسهی موجوده یا به غیرهی موجوده. اگه به نفسهی موجود باشه میشه واجب مطار، میشه چی؟ میشه علت. به هیچ نحو معلول نیست، به هیچ نحو معلول نیست. یا میشه چی؟ به غیره. به غیره باشه یعنی معلوله، یعنی ممکن اون وجوده. درست شد؟ این بحث یه بحث فلسفیه، کاری هم به مفهوم تضایفی که با تو منطق میخونیم نداره اصلا. پس تضایف خودش لا به شرط نسبت به ارتفاع و عدم ارتفاع. تو بعضی مثالا میبینیم که عدم ارتفاع داریم، این عدم ارتفاع به خاطر یه قاعده عقلی دیگه است، مثلا به خاطر این تقسیم ثنائیه که هر موجودی که واقعا موجوده در خارج یا بالاخره خودش واجب وجودش، به نفسهی موجوده یا به غیرهی موجوده، از دیگری گرفته، معلول، نیازمند و این بحث. خب و علی هذا البیان، بعد از این همه خلاصه توضیحی که در مورد مثالا دادن، یصح تعریف المتضایفین، صحیحه که ما متضایفین رو تعریف بکنیم به انهما، به این که این دوتا امران وجودیان، اللذان یتعقلان معا ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جهت واحده و یجوز ان یرتفعا. متضایفین دوتا امر وجودی هن، تعقلشون به هم دیگه بستگی داره، در موضوع واحد از جهت واحد جمع نمیشن، ارتفاعش هم اشکال نداره، به خاطر تضایف اشکال نداره، حالا به خاطر چیز دیگری باشه باید بحث کنیم روش. ضد اینم تو اصل تعریفشون چی بود؟ گفتیم وجودیانی که متعاقب بر موضوع واحدن، اجتماعشون هم تصور نمیشه، یعنی جمع نمیشن اصلا. اما در مورد ارتفاعشون کتاب چیزی نگفت. یعنی چی؟ یعنی اصل ارتفاعشون جایزه، اصل ارتفاعشون جایزه، اما تو بعضی مثالا میبینیم مرتفع نمیشن، این به خاطر یه مشکل دیگه است، نه به خاطر اصل ضد این بودن. چی؟ سیاهی و سفیدی مثلا. سیاهی و سفیدی الان ضد اینه، درست شد؟ حالا یه چیز پیدا بکنیم که اصلا رنگ نداره، بطبع آبه، مجرده، مجرده مثلا، نه سیاهی نسید چون رنگ. بالاخره رفع شد دیگه بابا، یه مصداق پیدا کردیم که نه سفیده و نه سیاه، تموم شد دیگه. حله؟ اما اگر زده اینی باشه که لا سال سلح و ماست، ببینیم دیگه، اگر زده اینی باشه که لا سال سلح و ماست، اونجا بحث پیش میاد دوباره، یعنی دوباره عدم ارتفاع پیش میاد.
زمان اینا دودومن باید توی زمان، اگه توی زمان نتونه جمع بشن، مثلا
لزومن نه، ولی خب میتونه دیگه، اشکال نداره. تو دوتا زمان بحث ما نیست، ما عدم اجتماعی که داریم میگیم در موضوع و زمان واحد داریم میگیم دیگه. بعد همون تنبیه نداشت، آره، به خاطر همین ثمرش هم باید پیدا کنیم. خلاصه بس الخلاصه رو بریم یه بار. الخلاصه چی شد آقا؟ تا اینجا چی گفتیم؟ که فردا بریم روش دوباره ببینیم چی میشه. فعلا اومدیم گفتیم که آقا دو تا لفظ، الفاظ متعدد، الفاظ متعدد ما یا بگید چی هم؟ معنای واحد دارن؟ میشه چی؟ میشه ترادف. یا معنای واحد ندارن؟ که بشه توالی. درست شد؟ معانی متعدد داره. بعد اومدیم گفتیم تا اینجا یه بحث مربوط به الفاظ و هیچ مشکلی هم نداره، دو تا لفظ از جهت معناش سنجیده، این تقسیم سنایی پیش اومده. اما از اینجا به بعد که دیگه بحث تغایر در معنا مطرح شد، گفتیم تباین ها اونایی هم که معانیشون متغایره دیگه، واحد نیست. از اینجا به بعد بر اساس کیفیت تغایر معنا تقسیم رو پیش بردن، اومدن گفتن که این الفاظی که معانیشون متباین بود، خب حالا تغایرشون به چه شکله؟ این تغایر یا به شکلیه که بگید جهت مشترکی داره و لحاظ شده، درست شد؟ بهش گفتیم چی میگه؟ مثلا نه فعلا مزفر دارم میگم، فعلا مزفر رو مزفر که نهی برده بود، درست هم؟
بعدش یه سری جا میاره نگاه ازش
رو اونو فرقی برده. پس فعلا تو اصل تعریفش نیست، تا حالا بعد بینیم نظر آخر چی میشه کار داریم باشه. پس جهت مشترکی اگر لحاظ شده باشه مثلا، اگر جهت مشترکی لحاظ نشده باشه، اینو گفتیم عامه، از این که مشترکی اصلا دارند لحاظ نشده یا اصلا اشتراکی نداره مثل وجود عدم و این بحث. اومدیم اینو چیکار کردیم؟ گفتیم تخالفه، تخالفه بالمعنل عام، درست شد؟ بعد این تخالفه بالمعنل عام خودشو کردن دو قسم. چی گفتن؟ گفتن یا تنافر و تعاندی که توضیحش میخوایم بدیم توش هست، یا تنافر و تعاندی که آقایون اصطلاح کردن و توضیح دادن توش نیست. اگه این تنافر و تعاندهای چهارگانه‌ای که امروز خوندیمشون تمام شد اینا توش باشه، بهش میگن چی؟ تقابل. خب اگر این تنافر و تعاندهایی که تو این چهار قسم توضیحش دادیم توش نباشه میشه تخالفه بالمعنه اخص چا؟ آره، یعنی جهت اشتراک لحاظ نشده، تنافر و تعاند به این اشکال اربعه هم توش نیست، نه دیگه، هر چی تقابل نباشه میشه تخالف، تخالف به معلق است، درست شد؟ بعد دو تا سوال او ابتدا به وجود آوردیم، گفتیم که خب از اینجا بعد چرا او بعد تو منته؟ اگر بحثتون سر الفاظ بود خب حیث لفظیش تا اینجا کار رو تمام میکنه دیگه، تأثیرش در منطق هم تا همینجا در میاد که من دو تا لفظ مترادف و یه وقت متباین فرض نکنم، دو تا لفظ متباین و یه وقت مترادف فرض نکنم باعث مغالطه بشه واسن، تا اینجا روشنه. از اینجا به بعد که انواع تغایر رو دارید میرید و خود به خود دیگه از فضای مفهوم اومدید بیرون، خود به خود از فضای مفهوم و فضای الفاظ اومدید بیرون، دارید تغایر واقعی بین این مفاهیم و موجودات خارجی رو دارید میسنجید، این بحث میشه یه بحث فلسفی، چون دارید از واقعیت خارجی و نحوه تغایرهایی که در عالم واقع هست دارید بحث میکنید. حالا سوال ما این بود چرا مرحوم مظفر این بحثا رو اوورد توی منطق و بعد چرا اووردش توی مباحث الفاظ اول منطق، مثلا چرا نبرد مثلا تو بحث مفاهیم مطرحش بکنه، چرا نبرد مثلا تو قضایا مطرحش بکنه؟ دقت کردی؟ این دوتا سوال مطرح شد و بعدم گفتیم که خب حالا بعد از اینکه این تقسیم رو تا اینجا رفتیم جلو، حالا آیا میشه اینا دقیق تر از این کرد یا دقیق تر نکرد، که این سوال بمونه واسه فردا. فعلا همین سوال اول، چرا اومد تو منطق؟ میخوایم بگیم که بعضی از مفاهیم منطقی که بعداً داریم باهاشون کار میکنیم بر این اساسن، یعنی بر اساس انواع تغایرهای واقعی چیده شده. مثال واضحش که تو منطقه خیلی ازش استفاده میکنیم، مثال واضحش و میگیم ابداع بدیهیات تصدیقی همون هم هست، چی بود؟ اجتماع نقیزه این محال است، که میخوایم بعداً بگیم در هر تصدیقی، در هر تصدیقی داریم با اجتماع نقیزه محال است کار میکنیم. چرا؟ چرا؟ خب چرا؟ وقتی من میگم زید قائم است، چون میبینم که زید قائم است، تو این چه ربطی داره به اجتماع نقیزه محال است؟ چون بالاخره وقتی من حکم میدم و قاطع میشم به این که زید قائم است، چرا میگم زید قائم است؟ چون میخوام بگم زید قائم نیست، محاله. چرا محاله؟ چون میبینم خب قائمه، چون میبینم قائمه اعتقاد پیدا میکنم که خلاف این دیگه استحاله داره، لذا با قطعم معامله واقع میکنم. چون بالاخره یکی از اینا صادقه دیگه، یا زید قائم است یا زید قائم نیست. حالا که من میخوام بگم اعتقاد پیدا کردم به زید قائم است، یکی بلند شد بگه خود چرا زید قائم نیست؟ چرا احتمال نمیدی زید هم قائم باشه هم قائم نباشه؟ یا چرا احتمال نمیدی که نه قائم باشه نه قائم نباشه؟ این احتمالات رو چجور دفع میکنی تو ذهنت؟ با اجتماع ارتفاع نقیزین داری کار میکنی، یعنی میگی چون اجتماع نقیزین در عالم واقع محاله، نمیتونه زید هم قائم باشه هم قائم نباشه. برات کردید؟ با این مقدمه میام میگم خب حالا که میبینم زید قائمه پس دیگه قائم نیست محاله، تصدیقش میکنم. این انشاءالله تو بابا برهان هم بیشتر رسیدگی میکنه.
به هر طرف
اشاره با هر استدلال و فکر اینا باشه، اما رفع بقیه با اشتباه نقض محال است. خب اینو شهید مطهری، بهترین کسی که این عبارت توضیح داده شهید مطهری تو منطق کوچیک است. حتما این درس رو بخونید، درس همون اول باب چیزه قضایه است، همون جایی که تناقض قضایه رو میخوان توضیح بدن، تناقض در قضایه. جلوتر هم میرسیم دوباره آدرسشون میگم. چشم. خب نه حالا گوش بده باش. پس چی گفتیم؟ گفتیم که چون خیلی از مفاهیم فلسفی که باش، خیلی از مفاهیم منطقی که بعداً باش کار میکنیم، خیلی از مفاهیم منطقی که بعداً داریم باش کار میکنیم با این تغایرها چیده شده، مثل همین اجتماع نقیزه محال استی که تو منطق میگیم عبده بدیهیات و همه تصدیق ها رو میخوایم با این درست کنیم، یا مثل شما خوندید پارسال اینا رو بگید، مثل چی؟ تضاد در قضایا. مثل چی؟ مثل تناقض در قضایا. خوندید اینا رو؟ خوندید دیگه بابا، تو خود تحت ازاد تضاد تقابلا. خب بعد این اصطلاحاتی که اینجا داریم کار میکنیم تو فضای منطق، خیلی هاشون برگرفته از همین تقسیم ماست، این از همین تقابلا و تخالفا و اینا داریم درستشون میکنیم. درست شد؟ پس اصطلاحاتی که بعدن توی منطق داریم باشون کار میکنیم، چون بر اساس این اصطلاحاتی که اینجا تبیین شده داره کار میکنه، اومدنش تو فضای منطق خوبه. خوبه که اینا رو مقدمتاً برای این مسائلی که با اونا داریم کار میکنیم و زیاد هم هست، جلوتر خودتون میبینید تو خیلی از استدلالات منطقی ما بالاخره با تضاد و تقابل و تناقض و اینا کار خواهیم کرد. درست شد؟ تو مثلا تبایانی که در مصادیق درست کردیم، تبایانی که در مصادیق میخوام درست کنیم، یا مثلا اون خصوص اون وجه اون خصوص مطلقی که اونجا داریم درست میکنیم، به ویژه در نقیزینشون جلوتر میرسیم، دو درس دیگه است. اینا همش داریم با این مفاهیم تقابل و تناقض اینا داریم کار میکنیم. لذا به خاطر اینکه اون کار بحثای بعدی منطقمون دیگه راحت بشه و جا به جا من هر دفعه کلمه تناقض رو به کار میبرم دوباره ذیلش تعریفش هم بنویسم اینجور نشه، ایشون اومده ذیل همین مباحث افواس که اول منطقم هست و به یه مناسبت کوچکی که تباین الفاظ وابسته به تغایر معانی الفاظه، گفته همینجا تغایر معانیش رو هم درست کنیم و بگیم بهتون. انواعش رو گفته که بعدن دیگه هی دوباره تعریف بکنه و ارجاع بده نباشه. چی؟ البته مناسبتی نداشت، به خاطر همین عرضی آدم دیگه تو مباحث الفاظ اومد، چون تو مباحث الفاظ تا ترادف تبایرش اومده بودی. درسته؟ بعد این تبایانی که اینجا وابسته به تغایر بین معانی بود، مناسبت طرح بحث اینجا درست میکنه. استطرادن اومد اینجا، قبول. ببین استطرادن گفته تغایری که اینجا اومد همه‌ش رو بگیم دیگه، استطرادی وارد این بحث شده، اما استطراد خوبیه. چرا؟ چون همه این مفاهیم جلوتر به درد بود بیخورد. قطعا چی دارم میگم؟ چی رو؟ نه دیگه تو علم خیلی، چون ایشون قائله که مباحث الفاظ بحث منطقیه. خب توضیحش اومدیم تا اینجا بیاد، تا اینجا بحث منطقیه توش شکی نیست. درسته؟ از اینجا به بعدش رو گیریم، میگیم از اینجا به بعدش هم به خاطر مناسبتش با اینجا و پیش نیاز باشه واسه مباحث دیگه، همینجا ذکر کرده استطراده.
اینا انتظار نشده
چیا؟
اینا انتظار
نه نه نه، این یه بحث دیگه است. حالا اینکه تقابل و عکسش به قضیه برمیگرده غیر از این هاستا کار میکنه اشاره چه فردا توضیحش بیشتر میدیم. خب
بله کتب نیاوردن.
بله خیلی از کتب نیاوردن. بله خیلی از کتب نیاوردن.
هیچ کی دیگه
نمیاد بشه، هیچ کی به این طرق قابل نیست به این شکل. آره خیلی با این وسعت کار نکردن. ولی خب
تئوری منطقه
چی؟
دیگه چه بوده منطقه
به این شکل؟ نه ولی خب این بحثا رو آوردن، این بحثا رو بله مثلا اساس الاقتباس مفصل داره آورد، اساس الاقتباس خارج رسید توضیح مفصل اینا رو داره، ولی خب اونا مفصلن مثلا خودی چی رو؟ گفتیم خب اقسام الفاظ دیگه، گفتیم الفاظ رو از چند جهت تقسیم میکردیم، یکیش از این جهت بود که لفظ واحد رو تقسیم، اینجا داریم لفظ متعدد رو تقسیم میکنیم از اعتبار معناش، لفظ متعدد یا معنای واحد داره یا معنای واحد نداره. چرا؟ چون شما همین که تعدد الفاظ رو دیدی سریع نرو به این که اینا حتما تباین دارن، نه خیلی، چون اون روزم توضیح دادم دیگه، اصل کثرت در الفاظ مناسب با کثرت معانیه، یعنی مردم با معنا مواجه شدن بعد چیکار کردن؟ لفظی وضع کردن، به هر معنایی که مواجه شدن یه لفظی وضع کردن، اصل وضع الفاظ متناسب با تباین و تغایر بین معانیه، اما حالا ترادف هم داریم، لذا شما همین که شنیدی لفظ شیر درست شد سری پی نبر به یه معناش، یه معنای موضوع لهش درست شد، وقتی یه لفظ دیگه ای رو مثلا در قبال شیر شنیدی سری نگو اینا با هم متباهرن، غضنفر شیر نیست گربه است مثلا، نه تباین ممکنه نداشته باشن، ممکنه واقعا چی ترادف داشته باشن، از این جهت باعث خطای در فکر میشه دیگه، یه بار من الفاظی که با هم مترادفند و بیا متباین فرض کنم، یا برعکس یه الفاظی که با هم متباینند و بیا مترادف فرض کنم، اینا باعث خطای در تفکر و نقل و انتقال میشه دیگه. چه جوری؟ چه رفتی داشت به الفاظ متعدد؟ بابا اونجا تقسیم لفظ واحد بود، اینجا تو الفاظ متعدد داریم کار میکنه، مثلا آقا وقتی برفرض هگل میگه مثلا وجود فلان فلان فلان، با مثلا ملا صدرا میگه وجود فلان و فلان فلان، یا مثلا یه چیز دیگه به جای وجود به کار میبره، چون هگل فارسی نیست که بگه وجود، یه کلمه به کار میبره دیگه، بالاخره اون کلمه‌ای که داره اینجا به کار میبره، اون کلمه‌ای که داره اینجا به کار میبره آیا با وجود مترادفه؟ یه احکام داره که بگیم ما نه اینجا مثلا ملا صدرا اشتباه کرده هگل درست میگفت یا برعکس، یا نه اصلا این بند خدا تو دو تا مقوله جدا دارن حرف میزنن و متباینن، اینا اون چیزی که او داره میگه یه چیز دیگه است، یه وجود جور دیگری است که داره تعریف میکنه، این یکی یه چیز دیگه داره میگه، اینا باعث کشف این مغالطه ها میشه.
دوست داریم
نه فقط اشتباه نقیزه نیست، گفتم زیاده یکی از مثالاش
بود، فلسفه تو منطق استفاده کردیم
چه اشکالی داره؟ بابا عالی باشه، اما خودمون توضیح دادیم، خودمون توضیح دادیم که چی؟ نشد نشد، گفتیم خودمون توضیح دادیم که آقا مبادی علم، مبادی علم، خب مبادی علم چی هست؟ جز مسائل خود علم نیست، از یه علم دیگه یه ابتدا شده، هر چی میخواد باشه، تو سیری که با موضوع علم واسهتون نشون دادیم گفتیم آقا مبادی علوم معمولا از چی اومدن؟ از فلسفه وارد شد، درسته؟ یکی از مبادی که در بحث منطق باشون کار میکنیم این بحث های تخالف هاست که میخوایم بگیم اصالتا یه بحث فلسفیه، درست شد؟ اما جزء بعضی از مباحث علم منطق، بعضی از مباحث علم منطق، نه همش
ثمرش
میشه، خود این بحث که گفتم دیگه تأثیر داره تو بعضی از مباحث منطقیمون، نه همه گفتیم اونجا توضیح دادیم، گفتیم مبادی کل علم، بابا وقتی کل علم به یه سری چیزا بستگی داره اینا رو بریم تو بند مدخل، اما یه بار کل علم بستگی نداره، یه تیکه علم بستگی داره، خب اونو میاریم همونجا مقدمه درست میکنیم، همونجا استطرادن یه جایی میاریم که اونجا درست بشه حل بشه کار ما، این از اوناست، میخوام بگیم بحث تخالف اگه حل نشه خب منطق واقعیتش حرام نمیشه، منطق منطقه، اما تو بعضی از جاهای منطق تصور دقیق تخالف و تناقض و اینا کمک میکنه واسه حل مفاهیمش، به خاطر این استطرادا وارد منطقش کردیم از باب مقدمه ای باشه واسه بحث بعدی،
بعد اونجا نقیزه اینو این بدیهی ثانویه اگه بگیریم با این میتونیم اثبات بکنیم دیگه، اگه بدیهی ثانویه بگیریم که نمیشه،
چی رو نفهمید؟
بدیهی ثانویه واسه بگیریم اول این تایید بحث فلسفی اثبات میکنه از بنظر اینو،
بعد اثبات نمیکنیم اونجا، بدیهیه، بدیهیه بابا، مسائل فلسفی
یعنی چی؟ اشتباه
نقیزه محاله است خود و همه طرف، نه بابا اشتباه نقیزه محاله است یه بحث فلسفیه، اونو کار ندارم من، میخوام بگم با اشتباه نقیزه محاله است مباحث منطقی رو میخوایم راه بندازیم، جا به جا توی مباحث منطق جلوتر با اشتباه نقیزه کار میکنید شما. مثلا توی تناقض، توی تضاد، درکه چی دارم میگم؟ تو کل تصدیقات باب منطقتون متوقف به اشتباه نقیزه محاله هسته. این قاعده الان باید یه جای تنقیح بشه. کجا تنقیح میشه؟ میگیم یه بحث فلسفی است، هرچند بدیهی هم هست، تو فلسفه هم نیازمند اثبات نیست، اما یه بحث فلسفیه. درست شو؟
من اصلا چون
الان ما از اون اول منطق گفتیم
که اجتماع
نقیزه محاله هست،
بدیهی.
الان هم میگیم بدیهی.
خب حالا بعد میگیم
منطق اثبات کرد بدیهیه؟ منطق اصلا متکفل بحث از اشتباه نقیزه بود یا فقط مثال زد؟ پس یه مثال فلسفی رو منطق اومده به عنوان مثال مطرح کرده، مثل همه مثال‌های منطق. بابا بارها گفتیم مثال‌های منطق هیچ کدوم جزء مسائل منطق نیست، همه‌شون مثالن. مثاله یعنی چی؟ یعنی یه سری معلوماتی است که در علوم دیگه بحث شده. تو اون علم هر چی گفتن اینا اومدن تو فضای منطق زدن. مثلا برای عناصر مثلا اربعه که می‌خواستن مثال بزنن تو کتاب‌های فلسفی و منطقی، اومدن هر چی که طبیعیون اون موقع گفتن اینا هم گفتن، مثلا آب، خاک، آتش، هوا. دیگه نمی‌مدن بگه که اینا چهار تا واقعا عناصر اربعه هستن، آیا عناصر دیگری داریم؟ نه، اینا به ما ربطی نداره، تو بحث طبیعیات باید روشن بشه. دقیق کردی؟ بعد یه مثلا مندلیوفی پیدا شد با جدولش کل این عناصر اربعه ما رو آفتابه گرفت گذاشته. درست شد؟ می‌خوایم بگیم که مثال‌های منطق، چه اشتباه نقیزه محال است باشه، چه هر مثال دیگه که تو منطق داره مطرح میشه، اینا همشون مثال‌هایی که از علوم دیگه داره قرض گرفته میشه. درست شو؟ این از جهت نه، حالا باشه. این از جهت چی؟ این که این به عنوان یه مثال تو منطق اومده. ولی الان من نگفتم اینو به عنوان یه مثال بهش نیاز داریم ها. من الان گفتم همه تصدیق‌هایی که در منطق می‌خوایم باهاشون کار کنیم که تو برهان بیشتر توضیحش میدیم، همه‌شون وابسته به اجتماع نقیزه محال است. این حیث منطقیشه. تا اجتماع نقیزه محال است حل نشه یا تصور نشه طرفینش، یعنی نقیزه تصور نشه، اجتماع تصور نشه، استحاله تصور نشه، حکم به اجتماع نقیزه محال است که نمیده طرف که. تصوراتشو باید حل کنی. بحث منطقی فلسفی هم است، بحث منطقی نیست. درست شو؟ اما این تصدیقی که الان اینجا هستش به عنوان ابداع بدیهیات تصدیقیه ما، همه تصدیقهای ما به این نیاز داره. بچه نیازش هم تو با برهان میخونیم، الان هم توضیح دادم خدمتتون که آقا وقتی من میگم زید قائم است، اطمینان به قیام زید وقتی واسم حاضر میشه که طرف مقابلش رو نفی کنم. یقین بالملخص برهانی وقتی حاصل میشه که من علاوه بر اینکه میبینم زید قائم است، زید قائم نیست رو هم نفیش بکنم. این میشه اشتباه نقیزه محالستی. در هر تصدیقی ما داریم با اشتباه نقیزه محالست کار میکنه. منطقی از این جهت اومده اینا رو بحث کرده و خیلی از بحثای دیگه، قضایا، تناقض در قضایا، تضاد در قضایا، دخول تحت تضادی که تو قضایا میخوایم درست کنیم، تغایر بین موضوع محمولی که تو قضایا باید درستش کنیم به هر شکلی، چون موضوع یه چیز، محمول یه چیز دیگه است دیگه. موضوع محمول قرار گرفتن دو تا مفهوم فرع بر تغایرشونه. یعنی اول باید تغایره رو درست کنیم، بعد بیایم بگیم که این موضوع حالا این محموله. و الا حملش الان نفسه پیش بیاد، حملش الان نفسه که بدیهیه دیگه، مفید حمل نیست اصلا. دقیقاً چی دارم میگم؟ میخوام بگم تو بحث‌های بعدی منطق به این انحاء تغایر احتیاج داشتیم تصوراً. یعنی بعد نقیزه رو تصور کنیم، تضاد رو باید تصور کنیم، مثلا ملکه و عدم ملکه رو باید تصورش کنیم، اینطوریه. به خاطر این استطرادن وارد منطق شد. اما عرض کردم یه استطراد خوبیه، چون مقدمه واسه خیلی از مفاهیمیه که بعدا میخواییم باش کار کنیم.
هم استطرادن وارد منطق شد، هم استطرادن وارد نفس.
آره اما بهترین جا اینجا بود. چرا؟ چون گفتیم یه تناسبی داشت، یک با بحث تغایر، ثانیا چون بعد مباحث الفاظ دقیقا با همه اینا کار میکنیم. مثلا بحث مفهوم و مصداق داریم با اینا کار میکنیم دیگه. خاطر همین دیگه من استطراد تردن للبا با استطرادم نه، میخوایم این جزء مسائل منطقی نیست. آقایون هر چقدر زور زدن جزء مسائل منطقی بکنن، اینا اشتباهه. من خودم نظرم این نیست، اینا جزء مسائل منطق نیست. درست شد؟ اما مباحث منطق تصورم بهش احتیاج داره، یعنی جزء مبادی بعضی از مباحث منطق داره، اینطوری جزء مبادی بعضی از بخشای منطق داره.
یعنی لازمش داریم ولی نمیشیم
بله، موضوع اجازه نمیدادیم.
خب
فلسفیه یا انها تغایر واقعیه دیگه، علت معلول، نحوه تغایر علت و معلول مثلا تضایف، نحوه تغایر فوق و تحت مثلا تضایف، اما مثلا سیاه و سفید تضاد، اینا همش احکام واقعی رو داره بحث میکنه دیگه. موضوعش اصل واقعی است. چرا
میفهمید؟
گفتم دیگه چرا؟ با غایت بریم باز باید ببینیم چطور میشه. با غایت ببینیم باشه، با غایت باید ببینیم آیا اینا مستقیما واقعا در فهم چیز غایت منطق تاثیر داره یا نداره. مستقیما این مباحث چرا مستقیما این مباحث باشه، این مباحث فقط در غایت تاثیر داره. اصلا تاثیرشو بیارید حالا کجا تاثیر داره؟ کجا تاثیر داره بابا؟ تو غایت، تو خطا، تو خطا ده. بله ما خود اینا رو به زور داریم درست میکنیم، خود این تضاد و تناقض به زور دخلش تو غایت منطق اثبات میشه. حالا برای فهم تناقض و تضاد به یه چیزی مثلا احتیاج داشته باشیم، اون چجوری داخل میشه؟ آره متاسفانه سیستم به قول شما درش خیلی بازه شید. نه 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 دیگه اونجوری هم وقتی یه علم دیگه متکفل شده ازش دیگه میندازیم به عهده اون. یعنی غایت هم درش خیلی همچین گل و گشاد باز نیست. بله هر چیزی که در غایت ما تأثیر داشته باشه میاریمش تو، اما کی میاریمش تو؟ وقتی توی علم دیگه کامل تنقیح نشده باشه دیگه. اگر یه بحثی توی علم دیگه کامل تنقیح شده بر اساس غایت او، خب اینجا هم آدرس بدیم به او استدلال میاریمش اینجا، مشکلی نیست.
نه
اینا که نیست، حالا یه جایی ممکنه باشه اشکال نداره تداخل، گفتیم تو سیستم غایت مشکلی نیست، بیاد اشکال نداره، اما ببین با سیستم غایت میسازه چجور در غایت تاثیر داره اونو در بیاد. مثلا بحث تقابل و مثلا تا اینجاش درسته، تا اینجاش مباحث الفاظ تأثیر در تفکرات ما داره، اما از اینجا به بعد چه جور تأثیر در غایت داره بیارید استفاده میکنه.
اینجا میگه
تصور اینا برای فهم این، برای فهم اینا، ببین تصور اونا برای فهم تناقض در قضايا، برای فهم تضاد در قضايا چه ربطی داره به غایت منطق؟ خود این جزء مسائل منطقه خودش، اما اینکه فهم موضوع محمول این، فهم نسبت این، اینا رو که دیگه نگفتیم که با همون
میگیم
به قایت با کجا همین دارم میگیم بود تعمالی بکنید در
میگیم خود تواییان هم میشه داخل قایت نمیشه بازی نهی بگیم مترادت نیست باید نگم مترادت چیه؟ معنی باید وسط تواییان هم نگیم
یعنی
این داخل منطقه نیست خود خود
خب با تحصیب سنهایی وقت تراغات
فهمیدی
نمیگی مثلا
قبول داری منطقی نمیگی ولی مقصدش
قبول نداری منطقی. یعنی چی؟ مثلا اما زفر که تحصیل نکنه.